ساعت 18 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرانسه ترکیه را به تلاش برای ایجاد نفرت علیه پاریس متهم کرد. ایران از استقرار نیروهای نظامی در مرز خداآفرین خبر داد. بر اساس آمار وزارت بهداشت، 296 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان روز یک شنبه ترکیه را به تلاش برای ایجاد نفرت علیه کشورش متهم کرد. وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان با انتقاد شدید نسبت به آنچه توهین اردوغان به مکرون توصیف کرد، این سخنان را رفتاری غیر قابل قبول از سوی یک متحد فرانسه در ناتو خواند. این تنش لفظی پس از آن است که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره امانوئل مکرون همتای فرانسویش گفت که او باید سلامت عقلیش را بررسی کند. فرانسه در اعتراض به این سخنان بلافاصله سفیر خود را از آنکارا فراخواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری فرانسه را به داشتن مشکل با اسلام و مسلمانانی که به گفته او از حقشان برای مخالفت با کاریکاتور پیامبر اسلام دفاع کرده اند متهم کرد. یک هفته پیش از سخنان اردوغان، یک اسلامگرای افراطی سر معلمی در حومه پاریس را به جرم نشان دادن کاریکاتورهای مجله شارلی ابدو در کلاس آزادی بیان برید. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از استقرار یگانهایی از نیروی زمینی سپاه در منطقه مرزی خداآفرین خبر داد. این خبر در حالی منتشر شده که یک روز بعد از دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با همتایان ارمنی و آذربایجانی خود و تاکید بر آتش بس، درگیری‌های نظامی در ناگورنو-قره‌باغ همچنان به شدت ادامه دارد. محمد پاکپور با اشاره به درگیری‌های اخیر در منطقه قره‌باغ گفته است اعزام یگانهایی از نیروی زمینی سپاه با اهداف صیانت از منافع ملی و همچنین تأمین امنیت و آرامش مردم منطقه صورت می‌گیرد. به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک مرزی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 296 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب مجموع جانباختگان این ویروس در کشور بر مبنای گزارش‌های دولتی به 32616 نفر افزایش یافت. این آمار در حالی است که حسین قشلاقی، یک عضو شورای عالی نظام پزشکی ایران، روز یک شنبه گفت که تعداد واقعی جانباختگان کرونا در کشور 3 تا 4 برابر آمار رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز یک شنبه اعلام کرد که از دیروز تا امروز 4 آبان 6191 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند. بر اساس همین گزارش، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 568896 نفر رسیده است. این آمارهای دولتی از بیماران کووید در ایران همواره از سوی کارشناسان مستقل بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی شدند. 2 ماه پیش دور نخست مذاکرات پیرامون مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی بین کیف و تهران به طرح سوالات و بیان مواضع طرفین محدود شد. چند روز پیش هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی برای ادامه رسیدگی به این پرونده به تهران سفر کردند. پیش از دور دوم مذاکرات، یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، گفته بود چشم داشته زیادی از مذاکرات ندارد، اما پس از بازگشت اعلام کرد محتاطانه امیدوار شده است. آنا رایسکایا از سرپرست مذاکره کنندگان اوکراینی پرسید چرا نظرش تغییر کرده.
موضع طرف ایرانی سازنده بود. در حالی که طی دور اول مذاکرات در پاسخ به همه سوالاتمون میگفتن این اطلاعات به دلایل امنیتی یا قضایی محرمانه است، این بار دست کم به بخشی از سوالاتمون پاسخ مفهومدار دادن. این امر مثبته، زیرا ما رو به حقیقت نزدیک میکنه. احساس میکنم طرف ایرانی از ما شنید تقاضای عدالت پیرامون این پرونده بسیار جدیه و اگر نتونیم این تقاضا را به کرسی بشونیم مذاکراتمون بیفایده است.
اطلاعاتی که دریافت کرده اید محرمانه است، اما میتونید بگویید سوالاتی که از طرف ایرانی پرسیدید چی بود؟
کل روند مذاکرات محرمانه است و علنی کردن این اطلاعات زود هنگامه، اما موقعش میرسه. باید تمام جزئیات این سانحه رو بدونیم و مذاکرات جامع در این رابطه داشتیم. میخواییم درباره کل سیستم تضمین امنیت هوانوردی و اون بخش از سیستم پدافند هوایی که به تعاملات بین نظامیان و غیر نظامیان مربوطه دسترسی داشته باشیم. کارگروه فنیمون درباره سیستم ارزیابی تهدیدها رایزنی کرد. کارگروه نظامی در پی کسب اطلاعات در رابطه با ویژگی‌های بکارگیری سامانه پدافند هوایی و سلسله مراتب تصمیم‌گیری و مدیریت این سیستم هستند. کارگروه قضایی و نمایندگان دادستانی میخوان درباره روند تحقیقات جنایی این پرونده اطلاعات داشته باشند. مجدداً پیشنهاد ایجاد تیم تحقیقاتی مشترک رو مطرح کردیم که جمعاً بازرسی‌ها و اقدامات پزشکی قانونی و بازجویی‌ها رو انجام بدن. بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر تحقیقات فنی جامع و با کیفیت تأکید کردیم و به ما قول دادند گزارش نهایی به زودی ارائه میشه. به طرف ایرانی گفتیم در مذاکراتمون اعتماد بسیار کمه، اما میتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم. امیدواریم پاسخ همه سوالاتمون رو بگیریم و به مرور از تمام جزئیات این سانحه پرده برداریم. حقیقت پیش شرط غرامته، وگرنه بحث غرامت مانند دریافت پول بابت لاپوشانی حقیقت خواهد بود. هدف ما دستیابی به حقیقت و اجرای عدالت و در مرحله بعد دریافت غرامت.
شما همواره توضیح دادید این پرونده شامل سه بخش عمده است: فنی، جنایی و حقوقی، اهم از بحث غرامت. میگویید مبلغ غرامت پس از مشخص شدن جزئیات این سانحه به بحث گذاشته خواهد شد. میتونید توضیح بدید از دور اول مذاکرات تا کنون در تحقیقات این سانحه دقیقا چه پیشرفتی حاصل شده؟
طرف ایرانی ما رو مطلع کرد که به مرحله پایان تدوین گزارش فنی این سانحه رسیده و تا دو سه هفته دیگه نسخه از این گزارش رو در اختیار ما و سایر طرف‌هایی که مطابق ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو در این تحقیقات شریکن قرار خواهد داد. پس از مطالعه این گزارش ملاحظاتمان را به ایران اعلام می‌کنیم. به حق این کشوری که این ملاحظات رو در نظر بگیره یا نه، اما نهایتاً تمام این اسناد به ایکائو، سازمان بین‌المللی هوانوردی تحویل میشه. درباره تحقیقات جنایی نمایندگان ما رایزنی‌های مفصلی در دادستانی نظامی تهران داشتند و در آنجا با بازرسان و کسانی که پیگیر این پرونده در دادگاه خواهند بود تبادل نظر کردند. به ما وعده داده شده ظرف دو سه ماه آینده روند قضایی دست کم در رابطه با افرادی که تفهیم اتهام شدن تکمیل میشه، اما حتی پیش از اون تا چند هفته دیگر تمام یافته ها و شواهد مرتبط به همراه پاسخ تمام استعلام هایی که طی 9 ماه گذشته ارسال کرده بودیم رو به دفتر دادستانی کل اوکراین میفرستن. مجددا پیشنهاد دادیم برای جامعه تر کردن تحقیقات بررسی های مشترک انجام بدیم و اگر چند ماه پیش پاسخ این پیشنهاد قاطعانه منفی بود، این بار به ما گفتن اون رو بررسی میکنیم. منتظریم وعده هاشون عملی بشه و پس از دریافت تمام اسناد درباره جدیت طرف ایرانی درباره همکاری قضاوت خواهیم کرد.
برای دور سوم مذاکرات و پیش از آغاز آن چه برنامه ای دارین؟
در تماس دائم با همتایان بین المللیمون کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان هستیم و در آینده نزدیک قصد داریم موضعی واحد برای ادامه مذاکرات هماهنگ کنیم. همین موضع رو طی دور سوم مذاکرات به ایران اعلام خواهیم کرد.
اما تهران اعلام کرد کانادا طرفیتی در این پرونده ندارد.
ایران بارها گفته حاضر با دولت هر کشور متأثر از این سانحه مذاکرات دو جانبه داشته باشه. طی دور اول مذاکرات که نمایندگان تمام کشورها به بخشی از اون پیوستن، مجدداً تأکید شد اوکراین سخنگوی گروه بین‌المللی هماهنگی و پاسخگویی خواهد بود. هدفمان مشترک است: اجرای عدالت. از هر تلاش برای تفرقه افکنی جلوگیری میکنیم. ائتلاف متحد انتخاب ماست و در شرایط کنونی جایگزینی نداره.
نشی کالیسی پرست نیست.
شما بارها از عدالت حرف زده اید. از دید خانواده های متاثر از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، عدالت یعنی دادگاه بین المللی که عاملین و عامرین این جنایات را محاکمه خواهد کرد. آیا اوکراین برای دادگاه احتمالی آماده می شود یا ترجیح می دید این پرونده خارج از دادگاه به نتیجه برسه؟
ایران безумовно має всю повноту судової юрисдикції.
طبق قوانین بین الملل ایران اختیارات کامل برای پیگیری قانونی این پرونده داره. از سوی دیگه اوکراین هم مستحق ابعاد جنایی این پرونده رو پیگیری و به دادگاه ارائه کنه تا دادگاه حتی در غیاب متهمین در این باره حکم صادر کنه. در حال حاضر ما انتظار داریم ایران وظایف خود در تحقیقات جنایی و محاکمه افراد مسئول را ادا کنه. این موضوع به دادگاه جنایی مربوطه. مسائل غرامت و یا نقض کنوانسیون‌های شیکاگو و مونترال توسط ایران مقوله جداگانه‌ایه. صراحتاً تمام موارد نقض این دو کنوانسیون توسط تهران رو به طرف ایرانی توضیح دادیم و گفتیم بسته به رویکردشون میتونیم این فهرست رو تکمیل کنیم. مطابق مقررات ایکائو طرفین درگیر باید از طریق مذاکره به موارد نقض این کنوانسیون ها رسیدگی کنند و صرفاً اگر به بن‌بست برسند و شورای ایکائو بی‌نتیجه بودن مذاکرات رو تایید کنه میتونیم این پرونده رو به دیوان بین‌المللی دادگستری و یا به دیوان بین‌المللی داوری ببریم. اما توجه کنید این نهادها درباره مسئولیت دولت‌ها قضاوت می‌کنند، نه درباره اشخاص حقیقی مسئول جنایت.
سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کرد هدف تیمش متقاعد کردن اوکراینه که خطای انسانی رخ داده. شنیدی متهمین این پرونده در ایران با مجازات حد اکثر 3 سال زندان روبرو هستند. اگر حرف آخر ایران همین باشه اوکراین چی کار میکنه؟ صرفاً طلب غرامت بیشتر خواهد داشت؟
مصالحه بر سر عدالت و حقیقت ممکن نیست. امیدواریم طرف ایرانی اینو درک کنه. به عنوان حقوقدان معتقدم در هر پرونده‌ای از این دست دادگاه باید نقطه پایان بگذاره و درباره مقصر بودن و نوع مسئولیت افراد و نهادهایی که در این سانحه نقش داشتند حکم صادر کنه.
بله، گفتگویی بود از آنا رایسکایا و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
بنده خیلی متأثر شدم از دیدن فیلم بنده خدا در مشهد و بسیار بسیار ناراحت کننده بود. بسیار دلگیر و ناراحتم از اون افرادی که وایستادن نگاه میکنن و هیچ گونه دفاعی از این مظلوم انجام ندادن. انگار که دارن فیلم سینمایی نگاه میکنن، تماشا میکنن و کرکر خنده هم میکنن. اما دریغ از این که نفر بعدی شاید خود همینایی باشن که در صحنه میخندن و نمیدونیم چی بگیم. والا وقتی نمیدونیم به کی زنگ بزنیم وقتی که خود قاتل پلیسه.
آقای خامنه ای میگن که از مسئولین انتقاد بکنید ولی حتی حرمت نکنید. آقای خامنه ای مثل این که شما توی مملکت زندگی نمی کنی. انتقاد از شما مساویه با حبس، تبعید، زندان. شما 30 سال رهبر این نظامی، کجا اومدی کوچکترین انتقادی رو قبول کنی؟ کجا اومدی راجع به عملکرد 30 ساله رهبری خودت به مردمت پاسخ بدی؟ کجا اومدی معذرت بخوای برای 30 سال بلاهایی که سر این مردم در آوردی؟
جناب آقای خامنه ای گفتن که بعضی از کشورها بدترین مدیریت رو در زمینه کرونا دارن، مانند آمریکا، و بعضی هم خب بهتر بودن. از اون طرف هم گفتن که ما باید بهترین مدیریت رو اعمال کنیم. خواهش من اینه که ایشون اول یک تعریفی از مدیریت بدن که اصلا مدیریت یعنی چی، و بعدش اینه که بهترین مدیریت یعنی چی و چه شاخصهایی هست که میشه میزان خوب بودن یا بد بودن یک نوع مدیریت رو مشخص کرد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram.
ساعت فرداگرام.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.